16 شکار شبانه. سوار قطار 5:25 دقیقه جنوب شدم. این قطار ساعت 7:30 مرا به بوستون، شهری دو برابر کوه سادار رساند. ایستگاه قرازه خالی بود و من تنها مسافر آن بودم و نیم ساعت بعد به مقصد رسیدم. ایستگاه را که ترک می کردم باران گرفته بود. جک سانتوز، خبرنگار سانفرانسیسکویی، از دفتر تلگراف خانه بیرون آمد و گفت: سلام، تازه چه خبر؟ خبری است، اما اول باید به ورنون بگم. اون تو اتاقش تو هتله. 10 دقیقه پیش که بود. میخوای بگی کسی نامه باجخواهی دریافت کرده؟ آره، خودش خبرش رو اعلام میکنه؟ کاتن شروع کرد، اما ورنون ساکتش کرد و از ما خواست بیخیال بشیم. چرا؟ هیچی، جز اینکه کاتن خبرش رو آورده بود. سانتوز لبهایش را گاز گرفت. یه مسابقه بین ورنون، کاتن و فینی در جریانه تا ببینن کدوم اونا بیشتر میتونه عکس و اسمشو به مطبوعات قالب کنه. اونا هیچ کاری جز این ندارن؟ اونا روزی 10 ساعت تلاش میکنن تا تو صفحه اول باشن. 10 ساعت هم وقف این میکنن که دیگرانو از پرونده دور کنن. بعضی وقتا هم باید بخوابن. در هتل حرف تازه‌ای برای خبرنگاران نداشتم. اتاق گرفتم و ساکم را در اتاقم گذاشتم و به اتاق 204 رفتم. ورنون در را باز کرد. تنها بود و روزنامه می‌خواند. اتاق از دود سیگار آبی خاکستری بود. دادستان محلی مردی 30 ساله با موها و چشم‌های تیره بود. چانه‌اش بزرگتر از ابعاد طبیعی به نظر می‌رسید. حرف که می زد همه دندانهایش آشکار می شد و خیلی دلش می خواست فعال و زرنگ جلوه کند. او دست مرا محکم تکان داد و گفت: خوشحالم که برگشتی. بیا تو بشین. پیشرفتی داشتی؟ کاتن هرچی برات داشتم از من گرفت. ورنون جلوی من قیافه گرفت و گفت: چه اهمیتی داره که به اون بچسبی؟ من به اندروز پیشنهاد کردم پول حاضر کنه. اون این کارو نمیکنه، اما کالینسون این کارو انجام میده. گفت: اونا این کارو میکنن. و او حدسی را که من میزدم تایید کرد و لبهایش را جوری جمع کرد که دندانهایش دیده نمیشد. نامه را به او دادم. اینم نامه. فیتستفان صبح اینجاست. او احساساتی صدایی در آورد و نامه را به نور نزدیک کرد و پاکت را بررسی کرد. کارش که تمام شد روی میز پرتش کرد. گفت: طرف مشخص کلاهبرداره. قضیه این فیتستفان، درست میگم، قضیه این دقیقا چیه؟ حرفهای او را مو به مو برایش گفتم. دندانهایش را روی هم سایید. به سوی تلفن چرخید و به کسی آن سوی تلفن گفت که به فینی بگو آقای ورنون، دادستان محلی، میخواهد فوراً او را ببیند. 10 دقیقه بعد کلانتر رسید، در حالی که باران از سبیل کلوفتش میچکید. ورنون انگشتش را به سمت من گرفت و دستور داد: به اونم بگو. حرفهای فیتستفان را تکرار کردم. کلانتر با دقت گوش کرد و این باعث شد صورت گلگلیش سرخ شود. با آخرین جمله‌ای که از دهان من خارج شد، دادستان انگشتان دستش را جمع کرد و گفت: خیلی خوب، اون ادعا میکنه وقتی تلفن زنگ زده افرادی تو آپارتمان بودن. اون مدعیه که سراسر آخر هفته رو در راس گذرونده. با چه کسی بوده؟ رالف کولمن. خوب، کلانتر، ببین چیزایی که میگه درسته؟ میبینیم که این حرفا چقدر راسته. نامها و نشانه هایی را که فیتستفان به من داده بود به او دادم. فینی آنها را روی یک قبض خوششویی نوشت و پست کرد تا ماشین تحقیقاتی جنایی ایالتی کار خود را آغاز کند. ورنون چیزی برای گفتن نداشت. او را با روزنامه هایش تنها گذاشتم و از پله ها پایین رفتم. متصدی خال زنک باجی پذیرش مرا صدا کرد و گفت: آقای سانتوز از من خواست به شما بگم که در اتاقش منتظر شماست. از او تشکر کردم و به اتاق سانتوز رفتم. سه خبرنگار دیگر و یک عکاس هم آنجا بودند. بازی شروع شده بود. $60 روی 20 و 30 شرط بستم. تا اینکه مرا پای تلفن خواستند و صدای عصبانی دادستان را شنیدم.
میشه فوراً به اتاق من بیای؟
البته. کلاه و کتم را برداشتم و به سانتوس گفتم هوای پولمو داشته باش. تلفن مهمیه. هر وقت کمی تو بازی پیش میافتم کسی پای تلفن صدام میکنه. در حالی که حرفهای مرا میسنجید گفت ورنون؟ آره. تو دماغی گفت چیز بیشتری نمیتونه باشه. یا دنبال ردم فرستاده؟ رو کرد به عکاس و گفت خواننده ها فردا میفهمن اون چی تو دست داره. کاتن، فینی و رولی با دادستان محلی بودند. کاتن مردی متوسط از نظر جسه بود و صورت گرد داشت که روی گونه هایش چال می افتاد و چکمه سیاه لاستیکی پوشیده بود. لباس ها و کلاهش خیس بودند. با افتخار به مالک خود نگاه می کرد. او در وسط اتاق ایستاده بود. فینی یک صندلی را پیش کشید و مشغول بازی با سبیل خود بود و صورت گلگلیش گود افتاده بود. رولی کنار او ایستاده بود و سیگار می کشید. ورنون در را پشت سر من بست و گفت کاتن فکر میکنه چیزی کشف کرده. اون فکر میکنه. کاتن پیش آمد و سینه‌اش را جلو داد و حرف او را قطع کرد و گفت من هیچ فکری نمیکنم. مطمئنم. ورنون انگشتهایش را میان مارشال و من تکان داد و پرخاش کنان گفت این اهمیتی نداره. میریم و خودمون میبینیم. به اتاقم رفتم تا بارانی و چراغ قوه‌ام را بردارم. سوار یک ماشین گلی شدیم. کاتن رانندگی می کرد. ورنون کنار من نشسته بود. بقیه در صندلی‌های پشت نشستند. باران به سقف ماشین می خورد. کلانتر قرید چه شب کوفتی برای افتادن دنبال باده. کل خر کاری بهتر از دنبال کردن کارای اون داشته باش. رولی موافق بود. اون با چیزی که تو کوه صدا اتفاق نیفتاده چی کار داره؟ اگه اون بیشتر مراقب اتفاقایی که اونجا میفته بود، لازم نبود نگران ساحل باشه. فینی این را گفت و او و معاون با هم پوزخند زدند. نقاطی که آنها در گفتگو به آن اشاره می کردند، در سر من هم بود. پرسیدم، اون چی کار کرده؟ کلانتر گفت، هیچی؟ خودت میبینی که این هیچی نیست و به خدا باید بخشی از مغز خودمو به اون بدم. نمیدونم چی تو سر ورنون میگذره که اصلا حرفای اونو جدی میگیره. این حرفها برای من معنای خاصی نداشت. باران و تاریکی دیدمان را محدود میکرد. اما من فکر میکردم که ما با هدف خاصی در جاده شرقی پیش میرویم. این یک رانندگی بی خودی بود. خیس، پر سر و صدا و پردست‌انداز. راه به یک نقطه تاریک و خیس و گلی ختم شد. کاتن چراغ‌ها را خاموش کرد و بیرون رفت. بقیه من هم دنبال او رفتیم. در زمین گلی شلپ شلوپ می کردیم و خیسی تا ساق پایمان را می گرفت. کلانتر شاکی بود. ورنون خواست چیزی بگوید. اما مارشال دور شده و به پایین جاده رسیده بود. ما دنبال او رفتیم و چون چیز زیادی نمی دیدیم به هم چسبیده بودیم. همه جا سیاه بود. دیگر از جاده خارج شده بودیم و از کنار یک ردیف نرده می گذشتیم و گل کمتری زیر پایمان می رفت. اما چمن لغزنده بود. از یک تپه بالا رفتیم. باد باران را به صورتهایمان می زد. به بالای تپه رسیدیم و از طرف دیگر سرازیر شدیم. آب دریا به صخره ها می خورد و روی ما می پاشید. کاتن جای ناگهان روی زانو نشست. ورنون او را گرفت که لیز نخورد. نفس نفس زدن کلانتر حالا مانند خورناس بود. به چپ پیچیدیم و به ستون یک پیش رفتیم. موج کنار ما متوقف می شد. دوباره به چپ پیچیدیم و این بار از یک شیب بالا رفتیم. از یک سطح چوبی گذشتیم و یک ساختمان سیاه بزرگ در مقابل آسمان سیاه برابرمان ظاهر شد. کاتن نجوا کرد. منتظر باشیم ببینیم ماشینه. او رفت. کلانتر نفس خود را بیرون داد و گفت لعنت به این ماموریت. رولی تایید کرد. مارشال سرمست برگشت. اونجا نیست. پس اونم اونجا نیست. بیایید. به هر حال از خیس شدن نجات پیدا می کنیم. او را در یک راه گلی میان بوته ها به سوی خانه سیاه دنبال کردیم تا به یک ایوان رسیدیم. آنجا ایستادیم و او یک پنجره را باز کرد و از آن بالا رفت و بعد قفل در را گشود. چراغ قوه های من را برای نخستین بار روشن کردیم و آشپزخانه کوچکی برابر من ظاهر شد. وارد شدیم و زمین را گلی کردیم. کاتن تنها عضو گروه بود که توجهی نشان می داد. صورت او از خط کلاه تا چانه کاملا به کسی می ماند که می خواهد دیگران را شگفت زده کند. ورنون او را با احترام و تردید می نگریست. فینی بیزاری نشان می داد و رولی بی تفاوت بود. من که نمی دانستم آنها برای چه آنجا هستند بی تردید کنجکاو بودم. روشن بود که ما آنجا هستیم که خانه را بگردیم. همین کار را کردیم. یا دست کم کاتن این کار را کرد. در حالی که بقیه قصد داشتند به او کمک کنند. خانه کوچکی بود. در کنار آشپزخانه فقط یک اتاق بود و یک اتاق خواب هم بالای آن بود. قبض بقالی و رسید مالیات روی دراور بود و از روی آنها فهمیدم که خانه از آن کیست. اینجا خانه هاروی وایدن بود. همان مرد درشت هیکل که غریبه‌ای را در کرایسلر همراه گابریل کالینسون دیده بود. جستجوی طبقه پایین را بی نتیجه تمام کردیم و به طبقه بالا رفتیم. آنجا پس از 10 دقیقه جستجو چیزی پیدا کردیم. یک بسته تخته که در یک حوله ابریشمی پیچیده شده بود. کاتن تشک را که بالا گرفته بود تا معاون زیر آن را نگاه کند انداخت و به ما پیوست که دوروبر بسته رولی می گشتیم. ورنون آن را از معاون کلانتر گرفت و روی تخت باز کرد. در داخل حوله بسته سنجاق سر بود و یک دستمال سفید و یک برس با موهای نقره‌ای و یک شانه حکاکی شده که روی آن حروف GDL دیده می شد و یک جفت دستکش بچگانه، کوچک و زنانه. من بیشتر از همه در آن جمع شگفت زده شدم. فقط برای اینکه چیزی گفته باشم اعلام کردم GDL. گابریل چیزی لگت می تونه خانم کالینسون پیش از ازدواج باشه. کاتن فاتحانه گفت زدی به هدف. صدایی سنگین از چارچوب در گفت شما حکم تفتیش دارید؟ اگه ندارید اینجا چه غلطی میکنید؟ این یه سرقته و خودتون اینو میدونید. هاروی وایدن آنجا بود. کیف روی دوش او زرد رنگ بود. جلوی چارچوب در را گرفته بود. صورت بزرگش تیره و خشمگین بود. ورنون شروع کرد وایدن من. مارشال داد کشید خودشه و تپانچهش را از زیر کت بیرون کشید. من در حالی که او میخواست مرد داخل چارچوب در را هدف قرار دهد هلش دادم. گلوله به دیوار خورد. صورت وایدن حالا بیشتر از خشم شگفت زده بود. از چارچوب در عقب پرید و پایین دوید. کاتن ناراحت از هل دادن من خود را راست کرد و مرا نفرین کرد و دنبال وایدن دوید. ورنون، فینی و رولی ایستاده و به او زل زده بودند. من گفتم ورزش خوبیه اما به درد من نمیخوره. این کارا برای چیه؟ هیچ کس چیزی نگفت. گفتم این شونه و برس روی میز خانم کالینسون بود وقتی من و رولی خونشو میگشتیم. معاون کلانتر نامطمئن می نالید و همچنان به در زل زده بود. حالا دیگر هیچ صدایی از آنجا نمی آمد. پرسیدم کاتن به دلیل خاصی وایدن رو هدف گرفت؟ کلانتر گفت اونا دوستان خوبی نیستن. متوجه این شده بودم. ادامه داد ورنون تو چی فکر می کنی؟ دادستان نگاهش را از در برداشت و دوباره چیزها را در حول پیچید و بعد بسته را در جیب چپاند. داد زد:
بیا!
و از راه پله پایین رفت. در ورودی باز بود. ما نه چیزی می دیدیم و نه چیزی می شنیدیم. خبری از کاتن و وایدن نبود. یک اتومبیل فورد که باید مال وایدن می بود، آنجا جلوی دروازه در باران ایستاده بود. ما داخل آن رفتیم. ورنون پشت فرمان نشست و به طرف خانه سمت خلیج راند. در را کوفتیم. پیرمردی در لباس خاکستری بازش کرد که کلانتر او را مسئول مراقبت از آنجا کرده بود. پیرمرد گفت کاتن 8 آن شب به آنجا رفته و او گفته است که می‌خواهد دوباره نگاهی به اطراف بیندازد. سرایدار نمی‌دانست مارشال دنبال چیست. پس مزاحم نشد. کاری را کرد که می‌خواست و تا جایی که می‌دانست مارشال هیچ چیز از وسایل کالینسون بر نداشته بود. ورنون و فینی مرد سرایدار را رها کردند و به کوه سادا برگشتند. رولی در صندلی عقب کنار من نشسته بود. از او پرسیدم: این وایدن کیه؟ چرا کاتن دنبال اونه؟ خب به یه دلیل. هاروی آدم خوشنامی نیست. از دوره قاچاق مشروبات الکلی درگیر این کار بوده و همیشه دردسر درست میکرد. خب دیگه چی؟ معاون کلانتر اخم کرد. مکس کرد و دنبال واژه گشت و پیش از آن که پیدایش کند، ما در مقابل خانه‌ای پوشیده از گیاهان خودرو در گوشه خیابانی تاریک ایستادیم. دادستان ما را به سوی راهنمایی کرد که به ایوان جلو ختم می‌شد و زنگ را به صدا درآورد. پس از مدتی کوتاه صدای زنی شنیده شد.
کی اونجاست؟
باید روی پنجه می ایستادیم تا بتوانیم او را ببینیم. خانم کاتن از پنجره طبقه دوم سرک کشید. ورنون پرسید:
دیک هنوز بر نگشته خونه؟
نه آقای ورنون، هنوز نه. داشتم نگران می شدم. یه دقیقه صبر کنید میام پایین.
گفت: مزاحم نمیشیم، میریم. صبح اونو می بینیم.
با عجله گفت:
نه صبر کنید.
سپس در پنجره ناپدید شد. لحظه بعد در خانه را باز کرد. چشمان آبیش تاریک و هیجان زده به نظر می آمد. حوله حمام قرمز رنگی به تن داشت. وکیل ناحیه گفت:
به خودت زحمت نده.
و افزود:
چیز مهمی نیست. چند دقیقه پیش از اون جدا شدیم و می خواستیم ببینیم برگشته یا نه. حالش خوبه.
با اون بودید؟ دستهایش به سرعت یقی حوله را روی سینه های کوچکش محکم کرد.
آیا اون دنبال هاروی وایدن بود؟
ورنون وقتی می گفت بله به اون نگاه نکرد. دندانهایش را هم نشان نداد. فینی و رولی مانند ورنون ناراحت بودند. صورت خانم کاتن قرمز شد. لب پایینش به لرزه در آمد و حرفهایش نامشخص شد.
آقای ورنون به اون اعتماد نکنید. چیزهایی رو که میگه باور نکنید. اون هیچ کاری به کالینسون ها نداشته. به هیچ کدومشون. نذارید دیک به شما بگه که اون این کارو کرده. اون کاری نکرده.
ورنون سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. رولی و فینی به دقت از در خانه نگاه می کردند و ما درست در آستانه آن ایستاده بودیم. زیر باران. به نظر نمی رسید کسی تمایلی به صحبت داشته باشد. پرسیدم: نه؟ بیشتر از آنچه تردید داشتم به صدایم تردید دادم. گریان گفت:
نه، اون این کارو نکرد.
صورتش را به طرف من برگرداند.
اون نمیتونست کاری با این قضیه داشته باشه.
قرمزی از صورتش رفت. رنگ از رخش پریده بود.
اون شب اونجا بود. همه شب و از پیش از ساعت 7 تا روشنایی روز.
شوهرت کجا بود؟
تو شهر. خونه مادرش بود.
آدرس مادرش چیه؟
نشانیش رو به من داد.
ببینم کسی... کلانتر در حالی که همچنان به باران زل زده بود اعتراض کرد: بس دیگه، بس، کافی نیست؟ خانم کاتن دوباره صورتش را از من برگرداند و به وکیل ناحیه نگاه کرد و یکی از بازوهای او را گرفت. التماس کرد: لطفاً به کسی نگید آقای ورنون. نمیدونم اگه این قضیه فاش بشه چی کار کنم. اما باید به شما میگفتم. نمیتونم بذارم مسئولیت این قضیه روی شونه هاروی بمونه. خواهش میکنم. شما که به کسی دیگه ای نمیگید. دادستان سوگند خورد که تحت هیچ شرایطی این کار را نخواهد کرد. هیچ یک از ما هم این کار را نمی کند. کلانتر و معاونش هم موافقت کردند. دوباره در فورد بودیم. دور از رو. آنها خجالت خود را فراموش کرده بودند و جستجو را از سر گرفته بودند. ظرف 10 دقیقه به این نتیجه رسیدند که کاتن جمعه شب به جای رفتن به سان فرانسیسکو و خانه مادرش در کوهسادا مانده و کالینسون را کشته است. بعد به شهر رفته و به فیتستفان تلفن زده و نامه نوشته است و سپس به کوهسادا برگشته تا خانم کالینسون را برباید. از اول برنامه ریزی کرده بود مدارکی علیه وایدن به جا بگذارد، زیرا از قبل با او مشکل داشت. او به چیزی تردید داشت که بقیه آن را می دانستند. او شک داشت که وایدن با خانم کاتن سر و سری داشته باشد. کلانتر که می کوشید مرا از پرسیدن سؤالهای بیشتر درباره زن بازدارد، حالا می خندید و شکمش می لرزید. خندید و گفت: پرونده کامله. صورت دیک وقت شنیدن این چیزا دیدن داره. بیایید همین امشب پیداش کنیم. توصیه کردم بهتر عجله نکنید. ضرری نداره که پیش از پیدا کردن اون درباره سفرش به سان فرانسیسکو تحقیق کنیم. الان تنها چیزی که از اون داریم اینه که میخواسته وایدن رو متهم جلوه بده. اینکه اون قاتل و آدم ربا به نظر میرسه. احتمالاً از سر ارتکاب سلسله‌ای از حماقت‌های بی‌دلیله. فینی با تعجب نگاهم کرد و از نظریه خودشان دفاع کرد. شاید اون بیشتر از هر چیز مایل بوده هاروی رو متهم جلوه بده. گفتم: شاید، اما ضرری نمی‌بینیم که کمی بیشتر معطلش کنیم و ببینیم با این قضیه چیکار می‌کنه. فینی مخالف این نظر بود. او میخواست به فوریت مارشال را گیر بیاندازد. اما ورنون به طور غیر منتظره پشتیبان من شد. ما رولی را به خانه رساندیم و به هتل برگشتیم. در اتاقم تماسی با آژانس کاراگاهی در سان فرانسیسکو گرفتم. در حالی که منتظر برقراری تماس بودم، کسی به در اتاق زد. در را باز کردم و اجازه دادم جک سانتوز با پیژامه و دمپایی به پا وارد شود. پرسید: رانندگی خوب بود؟ ای همچین. چیزی هم گیر آوردی؟ نه چیزی که به درد انتشار بخوره. اما زیر اون کلاه قصه تازه اینه که مارشال ما تلاش کرد جنایت رو با مدارک ساختگی به دوش دوست پسر همسرش بندازه. مسئولین که فکر میکنن خود کاتن این حقه رو چیده. این همشونو به صفحه اول میکشونه. سانتوز روی تخت من نشست و سیگاری گیراند. اتفاقی شنیدم که هاروی رقیب عشقی کاتن بوده. تا اینکه سرانجام خانم کاتن فعلی مارشالو کنار زده. پیروزی چال گونه بر سبیل. گفتم: نه، قصه چیه؟ من چه میدونم؟ اتفاقی شنیدم. کسی تو گاراژ تعریف کرد. چند وقت پیش. رقابت عشقی اونا؟ چند سال میگذره؟ تلفنی به فیلد، مأمور کشیک شب آژانس در سان فرانسیسکو، سپردم که آژانس کسی را بگذارد تا درباره سفر مارشال به سان فرانسیسکو تحقیق کند. سانتوز در حالی که من پای تلفن بودم از آنجا رفت. من هم به رخت خواب رفتم.